اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. سه حکمت دیگر را بخواست خدا میخوانیم، 154، 155 و 156. اما حکمت 154، الفقر و الموت الاکبر، فقر اون مرگ بزرگتر است. خب مقصود از فقر اون احساس فقر است. طرف یا پول داره یا بی پوله، به خاطر اون احساس فقر چه بسا دین فروشی میکنند. اون موت اکبر است. از علی اسلام شخصی پرسید مل فقر، فقر چیه؟ فرمود در حرص، این که حرص میزنه طرف، اینه که وحشتناک است. از امام صادق صلوات الله علیه پرسیدن که این که میگویند الفقر الموت الاحمر، اینجا الموت الاکبر است، بعضی روایات دارد الموت الاحمر. گفتن آیا به هوا من الدینار و درهم؟ فرمود لاکن من الدین. اگر قرار شد احساس فرق دست بدهد و بعد انسان دین فروشی بکند، این خیلی وحشتناک است، این از مرگ هم بدتر است. بگه انسان وقتی بمیرد علایالن غم و غصاش تمام میشود، یه خدای عادلی از حق رو میگیرد، به حقدار میدهد، اما این بیچاره چکار کند؟ فقری در جامعه باشد یا احساس فقر داشته باشد، روز به روز بدتر می شود وضعش. اگر مردم فقیر باشند، اصلا توصیه نمیشه که مردم بهشون فقر بدیم، نه. مردمی که فقیر باشند سیستم عصبیشون به هم ریخته است. مردمی که فقیر باشند دینداری در اونجا سخته، خیلی سخته بتونن دینشونه نگه بدونن، اصلا خیلی سخته بتونن واقعا عاقلانه تصمیم بگیرن. به هیچ عنوان توصیه نمیشود در نهج البلاغه که ما جامعه رو فقیر نگه داریم. درست اینجا مقصود احساس فقر است، ولی علایالن از یک طرف ما باید به مردم رفاهیاتی بدیم. نمیشه مردم واقعا فقیر باشن بعدم باز بگیم احساس فقر نداشته باشید. این یه چیز سختیه واقعا که طرف با اینکه فقیره یک احساس غنایی داشته باشد مثل ابوذر. در هر صورت عموم مردم ابوذر نیستن، باید وضع زندگیشون خوب بشه. حضرت محمد ابن حنفیه که فرزند بزرگترشون بعد از امام حسن و امام حسین هستن، اول امام حسن است بعد امام حسین، بعد محمد ابن حنفیه که از زن دیگری است که چون فامیلشون حنفیه بوده، از اون طائفه بودن، بهشون گفتن محمد ابن حنفیه. میگن یا بنیه اینی اخاف علیک الفقر، من نگرانم در رابطه با تو فقر را. فاستعذ بالله من، به خدا پناه ببر. در اینکه احساس فقر به ما دست نده، اعوذ بالله باید بگویم. فان الفقر منقصت للدین مدهشت للعقل داعیت للمغت. دین رو ناقص میکند، عقل رو سرگردان میکند، خشم میآورد. در این جامعه فقیر که حتما احساس فقر هم خواهد داشت، اون موقع عصبانی است، دینداری درش سخت است، تعقل این جامعه سخت است، هیچ توصیه نمیشه جامعه رو به این سو ببرند. خب چطور میشه که این احساس فقر و خود فقر کار مرگ رو میکند؟ بدتر از مرگ هستن، موت الاکبر هست. کاد الفقر ان یکون مثلا کفرا، یا فان الفقر منقصت للدین. این آقا احساس فقر میکند، برید ببینید چه بلا قربان گویی هایی که انجام نمیرد، دنبال این رئیس اون رئیس راه نمیفتد. خب این دینداریست که به دنبال این و اون راه بیفتند به خاطر که پست و مقام دارند. من تواضع غنیان لغنا ذهب ثلث دینه، دنبال یک مال و جاه دار رفتن، پست و مقام دار رفتن، نه تواضع بکنیم به خاطری که اونها رئیسه، این دو سه امیدین میرود، پس موجب میشه نقصه در دین بیاد. در نهج البلاغه دو مورد آمده که فقر رو به خوبی یاد کرده، من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، اونایی که عاشق اهل بیتن آماده فقر بشن، که این بحث عرفانی دارد، اصلا موضوع دیگریست، واردش نمیشه. مورد دوم که فقر رو مدح کرده، برای کی مدح کرده؟ یعنی زندگی فقیرانه، به عبارتی دیگر زندگی فقیرانه رو برای مسئولین فقط زیبا جلوه داده، نه برای مردم. همین این سخن حضرت رو در چی ببینید؟ در خطبه 209 که حضرت می رود بله نزد علا ابن زیاد حارسی، مریض بود، می رود دیدنشون، می بینن خانه وسیع دارد، فهمد که شما با این خانه می خواهی چیکار کنی در این دنیا؟ شما که در آخرت بهش محتاج داری. ما کنت تصنع به سعت هاده دار فی دنیا و انت الیها فی الاخرت کنت احوج. من گفتم بله، اگر میخواهی من بهت بگم چه کنی که این خانه متصل به آخرت هم بشود. چه کنی؟ مهمانداری کنی، تصرف هر رهه، اقوام تو دعوت کنی، سله رحم راه بندازی، حقوقی که افراد با این خانه دارن رعایت کنید. فاذاعت قد بلغت به الاخره، در این صورت این خانه به آخرت هم سرایت میکند، به درد آخرتت هم میخورد. خب علا ابن زیاد فهمید که مقصودی نیست که فقیر باش، مقصود اینه که درست از این خانه استفاده کن، دنیایی استفاده نکن که من در اینجا بماند هیچ به آخرت نرسد، یه کاری بکن ثواب از این خانه ببری، هر کاری که ما بتونیم ثواب جمع کنیم برای آخرتمون، اسمش آخرت است. اگر خب ثواب ندارد، خب آخرت نیست دیگه، دنیاست، که هم از پستم هست، لهو و لعب و زینت و تفاخر، که اون خیلی ناجور. هر کاری با قصد و قربت انجام بدیم و خوب باشد، این اسمش آخرت. بعد علا که متوجه شد حضرت مقصودش اینه که یک کاری بکن از این خانم ثواب آخرتی ببری، گفت که یا امیرالمومنین اشکو الی که اخی عاصم ابن زیاد، من از برادرم عاصم ابن زیاد شکوه دارم. حضرت فرمودن چه شده؟ گفتن یک لباس خاصی پوشیده و رفته منزوی شده است، تخلا عن دنیا، از دنیا فاصله گرفته است. حضرت فرمودن که علیه به، بگید بیاد. وقتی که آمد حضرت فرمودن یا عدی نفسه لقد استهام بکر خبیف اما رحمت اهلک و ولدک، ای دشمن کوچولوی خودت، شیطان سرت کلاه گذاشته، تو نمیخوای بزن و بچه رحم کنی؟ آیا تو فکر میکنی خداوند گفته که طیبات حلال بد حرام کرده است؟ فرموده طیبات حلال بد گفته تو استفاده نکن، خوشم نمیاد؟ انت احوان علی الله من ذلک، تو کوچکترین کوچکتر از هر فاسدی که فکرشو میکنیم. بعد اون هم که فکر میکرد درست داره انجام میده، رفته حالا اینجور زهد ظاهری برای خودش قبول کرده، گفت یا امیرالمومنین هذا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکدک، به خودتون بگید با این لباسی که دارید، با این غذایی که دارید، شما وضعتون خیلی سخت‌تر است. حضرت فرمودن وی حکی اینی لستو که انت، وای بر تو، من که مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرده علا ائمت العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، خداوند واجب کرده، فریضه است علا ائمت العدل، اون که مسئول است و خودش رو عادل میداند، باید محاسبه کند خودش را در حد ضعیف‌ترین مردم. این موردیست که در نهج البلاغه تجلیل شده است، از ساده زندگی، فقیران زندگی کردن، ولی برای مردم چون چیزی نباید باشد. در مقابل در مقابل همین که ائمه عادل باید یقدر انفسهم به ضعفت ناس دارد من ملکه استعدر، اون که سلطان می شود مال اندوز می شود. اگر امام عادل مال اندوزی کرد، نگه من امام عادل، مثلا امام عادل نیست. این دو سخن را کنار هم بگذارید، این اسم شاه است و هر تیپ و لباس می خواد باشد. امام عادل باید خیلی فقیران زندگی کند که بعد مردم این فروشی نکنن، اون هم فقیری که چیزی نداره دلش خوش باشد، بگه این سلطان به فکر ما هست. اصلا هرگاه فقری در جامعه باشد بدونی ظلمی در جامعه بوده. این پول ها به سوی یک عده خاص رفته، حاکمیت باید برگردوند پول ها را. ان الله سبحانه فرده فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، در حکمت 328 است. این نان فقیران کجاست تو اموال اغنیا؟ واجبه بدن. وقتی واجب میشه بدن که واقعا به ناحق رفته باشد اونجا. فما جا فقیرون الا بما متع بهی غنی، امکان ندارد فقیر باشد مگر کنارش یک غنی فربه شده است. و الله تعالی سائل هم من ذالک، خدا به سؤال میکشدشون چه وضعیه. خب فقر رو برداریم، دین مردم رو ما میتونیم راحت بهشون بدیم. مردمی که فقیر باشن چطور بگیم بله قربان گویی نکنن؟ یکی دهشون کارار میکنن. چطور بگیم جاسوسی نکنن؟ یکی دهشون کارار میکنن. کادر فقط یکونه کفرا، که اون جوانی جلو مسجد گریه میکرد، این مردم آمدن، مردم روستا دیدن گریه میکنه، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من شغل ندارم، کاری ندارم، یکی این مغازه خالیه بهش بدید مغازه داری کنم. باز فردا شب گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت مغازه خالی که کار نشد. یکی گفت راست میگه، خب یک سری اجناس تو مغازه میریزیم که خب حالا بنده خدا زندگیش بگرده، بعد کم کم پول بارو میدهد. باز روز بعد دیدن گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من تو مغازم بخوابم، یه خانه براش تهیه کردم. باز گریه میکرد، گفت لوازم خانه ندارم. باز گریه میکرد. روز بعدش گفت خب من مجرد برم خانه چیکار کنم؟ اصلا چرا کار بکنم من مجرد؟ باز دوباره گفت خب داماد چه بکنی؟ روز بعد باز گریه میکرد، من چرا گریه میکنی؟ گفت همه شما سیدید، من سید نیستم. گفت چرا که نمیشه که. گفت همه دیگه شما سیدید، من سید نیستم، گریه میکرد. یکی گفت یک شال سبزی بندازید سر دوشش ساکت میشه. شال سبز انداخت این رفت. باز فردا شبش گریه میکرد، آمده و جلو مسجد گریه میکرد. گفتن حالا دیگه چه؟ چرا گریه میکنی؟ همه مشکلاتت حل شده دیگه. گفت حالا برای مظلومیت جد امام حسین علیه السلام گریه میکنم، به نان مردم برسیم بینشون درست میشود. نمیشه که همه فقر و بدبختی باشد بعدم های انتظار داشته باشیم تخلف نکنند. همه خوب این ظرفیت رو ندارن که بتونن در فقر خودشون نگه بدارن، دینشون هم نه دنیا هستن دیگه. اگه فشار روشون بیاد دین فروشی میکنن، چاپلوسی میکنن، جاسوسی میکنن، بله قربان گویی میکنن. حکمت 155، من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده، کسی که حق شخصی را بدهد و رعایت کند که او حق ای را رعایت نمی کند عبادتش کرده است. ما حقوق متقابل گاهی باشه افرادی داریم، طرف مقابل ما حق رو رعایت نمی کند، حقش رو حق ما رعایت نمی کند، ما هم نباید حقش رو رعایت کنیم. و الا عبد او شده، ذلت است. این اگه می خواهیم آقا باشیم برای خودمون، ما باید با دیگران تعامل داشته باشیم برابر، او حقوق ما را رعایت نکند چرا ما حقوق او را رعایت کنیم؟ بعضی شارحین میگن من قضا حق من را یقضی حقه، فقط ابده، ابده نمیگن، ابده میگن، را به تفعیل میبرند، یعنی میگن خوب است اگر کسی حق شما را نداد شما لطف کنید حق او را بدهید، او را به ذلت کشوندید. نه اینطوری نیست، رئیس رؤسا حق مردم را میخورن بازم ما را به ذلت میکشن. نهج البلاغه شناس باشیم اینطوری معنا نمیکنیم. کجا حضرت در نهج البلاغه دارد این گردن کلفتا و رئیس هایی که حق مردم را میخورد ما حق او را بده بدهیم، بعد او ذلیل میشه یا ما ذلیل میشیم؟ نه تو چیزی نیست، ما ذلیل میشیم. بنابراین مواردی که حقوق متقابل هست داشته باشیم برای اینکه طرف رو وادار کنیم او هم حقوق را رعایت کند، ما هم از حقوقش محرومش میکنیم. ولی این ذلت هست، لا تکن عبد غیرک انک خلقت حرا، عبد دیگری نباشید، خداوند شما را آزاد آفریده است، با حریت سازگار نیست. این شعر شاعر رو ببینید، کن که ان لم تلاقنی قط ولا تجعلن ذکراوی شوقا، اینطوری باش که گویا من اصلا ندیدی، خیلی خوشحال نباش اسمی از من که ببری، یاد من میفتی. چون اگه قرار باشه به ما زور بگن ما بگیم چشم، هی بگیم بله قربان، دیگه هیچی خیلی خوشحال میشه دیگه، ازی بهتر زور بگوید ما هم هی بگیم چشم. تیقن به اننی غیر رائن لک حقا حتی ترالی حقا، تو یقین داشته باش حق برای من قائل نباشی حق برات قائل نیستم. و به انی مفوقون الف سهم لک ان فوقت یمینک فوقا، یک تیر به طرفم پرتاب کنی یقین کن هزار تا طرفت پرتاب میکنم. حریت یعنی همین، آقایی یعنی همین، حق ما بده تو حق تو بدم، حق ما رو ندید ما هم حقتون نمیدیم. اینجوری سلاطین مجبور میشن حقوق مردم رعایت کنن، گردن کلفت ها مجبور میشن حقوق مظلومین مستضعفین رو رعایت کنن، والا مردم بدبخت میشن، ذلیل میشن، ذلت میکشن، حق گرفتنیست اصلا. خود حقوقکم من امراکم، در همین نهج البلاغه است، برید به زور هم شده از امیرانتون حقتونه بگیرید، مشخص کنید این حقوق ماست. آشنا شدن مردم به حقوقشون خیلی مهم است، به حقوقشون آشنا بشن، بعدم بگیم ذلت نپذیرید، این وقت اگه حقوقتون رو ندادن ندهید. خود حضرت ببینید در ظاهر خطبه 34 چی میفرماید، ایها الناس انلی علیکم حقا و لکم علی حق، شما بر من حق دارید من بر شما حق دارم. یعنی چی؟ با توجه این سخن قبلی، یعنی اگر من رعایت نکردم شما هم رعایت نکنید، اگر من حقتون رو ندادم شما هم ندهید. اما حقکم علی فنصیحت لکم و توفیر فیکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کی ما تعلمو، اما حق من باید دلسوز برای شما باشم، مسائل اقتصادی شما را فراهم کنم، آموزش هایی که واقعا مشکلاتتون را حل کند به شما بدم، و تأدیبکم کی ما تعلمو و استعدادهایتون را شکوفا بکنم. یک جامعه رو به رشد، رو به علم، با اقتصاد خوب، این حق شماست. اما حقی علیکم، اما من هم حق دارم شما، فالوفا و بالبیعه، این که وفا کنید به بیعت، و نصیحت و فالمشهد و المغیب، و مرا نصیحت کنید چه علنی در حضور مردم چه در غیبت، ولی اجابت و هین ادعوکم و تا هین آمرکم، اگر امر کردم اطاعت کنید. خب حالا اگر علی علیه السلام مسائل اقتصادی را فراهم نکرد، اگه علی علیه السلام مردم را در جهل و ظلمت و نفهمی و غیر شفافیت نگه داشت، مردم هم پس اطاعت نکنه، بیعت نکنه. اگر حاکمی مسائل اقتصادی رو رعایت نکرد، اگر حاکمی در رشد فکری و رشد علمی و رشد استعداد جامعه و تک تک نیرو کار نکرد، اون شخص کنه اصلا نصیحت چم نکند، بذار سر این حاکم به دیوار بخورد، قهر با او ایجاد کند، اطاعت هم نکند. لذا در جنگ جمل علیه السلام آمدن در حضور مردم، گفتن مردم آیا من از بیت المال برای خودم چیزی، من برای خودم به اقوامم برداشتم به شما ندادم؟ گفتن نه اینطوری نیست، شما اتفاقا به ما بیشتر دادید. فرمود آیا سیستم غذایی علیه شما بود علیه من نبود؟ گفتن نه اتفاقا شما به خودتون سخت‌تر می‌گرفتید. فرمودن آیا حلالی را حرام کردم، حرامی را حلال کردم؟ گفتن نه همش درست بود. فرمود چه دلیل دارد پس بیعت می‌شکنید؟ یعنی اگر من این کارا را کرده بودم شما باید بیعت بشکنید. خب ولی ما کی کارا نکردیم؟ نتیجه این که اون کسانی که حق ما رو نمیدن گردن کلفته هستن، ولی بندهای خدا که ضعیف باشن که حق ما رو میدن که، در مقابل گردن کلفته گردن کلف باشید. شما حقوق اونا رو رعایت نکنید، این موجب میشه و جامعه تعدیل بشه و نیک اونا پر رو بشند و پاشون تثبیت بشه و قوی تر بشه و به نسل های آینده 2500 سال ظلم کنن که شاه کرد. اگر همون اول جلو شاهان می ایستادن 2500 سال اینجور اتفاق نمی افتاد، ذلت پذیرفتن، بعد هزینهشون بعدی ها پرداخت کردن. حکمت 156، لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق، اطاعتی برای مخلوق نیست در معصیت خالق. اگر مخلوق حالا رئیس است، مدیر است، پدر است، هر کی دستوری میدهد، اطاعت کردنش گناه است. خب اطاعت نکنید، لا طاعت لمخلوق، نباید اطاعت کرد مخلوق را. اگر معصیت خالق است، پدر را راضی کنیم که بعد خدا ناراحت بشود، رئیس را راضی کنیم که خدا ناراحت بشود، چون چیزی نیست. نجو بلاغه درست، فرزند و والدین به همدیگر حق متقابل دارند، حق فرزند این است، حق پدر این است، بعد دارد حق پدر ان یوتی اهو فی کل شیئن الا فی معصیت الخالق. بچه باید کاملا مطیع باشد، اما اگر عصیان خداست نه. بله، امراض یک فرزندی داشت به نام عبدالله، ایشون در جنگ سفین شرکت کرد. یه وقتی امام حسن علیه السلام گفتن که خب چی شد تو آمدی در جنگ سفین علی حضرت علی شرکت کردی؟ تو نمیدونست علی به حق است؟ عبدالله فرزند امراض گفت خب حدیث نبوی داریم که اتی اباک، از پدرتون پیروی کنید. بعد امام حسن فرمودن این حدیث نبوی نیست که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب یعنی به حرف پدرت نباید میکردی؟ گذشت. بعد امام حسن علیه السلام بعد از مدتی دیدنشون، گفتن عبدالله ابن عمر، عبدالله امراض، چرا در جنگ سفین شرکت کردی؟ نگو ببخشید اشتباه کردم، توبه کردم. باز حرف قبلی شده، پدرم به من دستور داده بود که بیام در جنگ، حضرت رسول هم فرموده اتی اباک، من اطاعت کردم. بعد امام حسین صلوات الله علیه عین سخن امام حسن را گفتن که مگر حضرت رسول نفرموده بود لا طاعت لمخلوقین فی معصیت خالق، فی معصیت الخالق، چرا اینو رعایت نکردی؟ این که من مأمورم و معذورم نداریم ما، اگر خداییست بله خب اجرا میکنیم، اگر ضد خداست هر که باشد نباید اجرا کنید. من ارضا سلطانم به سقط الله تعالی، اون که سلطانی را راضی کند لقیمت خشم خدا، خرج من دین الله، از دین خدا خارج شده است. خود علی علیه السلام هم مردم رو به همین سو تشویق میکردن. مالک که اونقدر علی علیه السلام دوستش داشت، اون همه تجلیل میکند از او در نهج البلاغه، خب مالک رو میفرستد برای فرماندهی مصر. نامه 38 رو به اونجا مینویسد به مردم مصر، قسمتی از نامه رو ببینید: اما بعد فقط بعثوا الیکم عبدا من عباد الله، عبدی از عباد خدا رو من پیش شما فرستادم. یعنی کلمه عبدالله براش بکار میبرد. لا ینام ایام الخوف، ایام جنگ خواب ندارد او. لا ینخلو عن الاعدا ساعات رو، این کوتاهی ندارد در جنگ. اشد الفجار من حریق نار، چنان بر فاجران و کافران شدید است از شعله آتش شدیدتر. او که باشد مالک اشتر، بد دارد فسمعو لهو و اطیعو امره، گوش کنید به حرفش، اطاعتش کنید. فی ما تابق الحق، اگر حق میگوید، هر چه فلانی میگوید چشم ندارد، اگر حق میگه اطاعت میکنیم و الا نه. اگر خدا به خشم میاد اطاعت نمیکنیم هر کی باشد. وقتی ابوذر را به تبعید میبردن، چند نفر به بدرقه رفتن. علی علیه السلام بود، امام حسن بود، امام حسین بود، عمار بود. عثمان هم گفته بود هیچ کس حق ندارد و بدرقه برود. مروان آمد جلو علی علیه السلام، چیه شما دنبال ابوذر میرید؟ دستور امیر مؤمنان است نروید. بعد جلو علی علیه السلام رو گرفت که از یک شلاقی اشاره کردن ترسید رفت عقب. بعدن که حضرت برگشتن، عده‌ای از مردم گفتن که ان عثمان علیک غضبان، به تشییع که ابادر، عثمان خیلی ناراحت است از دست شما، غضب دارد با شما، چرا به بدرقه ابوذر رفتید؟ همین مردم بعد علیه السلام گفتن. حضرت فرمودن غضب الخیر علی اللجام، فرمودن وقتی عصبانی می شود همون لجامش را بجوهد. بعد عثمان وقتی علی را دید، بعد گفتن که ما حملک علی ما سنت به مروان ولدت امری، او چه کاری بود با امران کردی، با مروان کردی، چرا دستور مرا رد کردی؟ بعد حضرت گفتن که خب مروان برخوردی کرد، منو میخواست برگردوند، منو خواست برو برگردونم جلو، منو میخواست بگیره، منم جلوش گرفتم، کاری که او کرد منم کاری کردم. اما امر، ما امر شما رو مخالفت نکردیم، یک کمی فکر کردید، راستی امر هم نکرده، نه کرده، امر نکرده که، گفت بله امر نکردیم، نه که کردیم که، شما نهی ما رو که مخالفت کردیم. بعد حضرت هم بودن او کل ما امرتنا به من شیئن بر فوق اطاعت الله، هر دستور دادی اطاعت خداست، همینجوریه مگر؟ اگر اطاعت خدا نباشد ما گوش نمی کنیم، هر کی میخواد باشید. یک جریان تاریخی دیگه رو هم بگم و بحث تمام. ابن اوس سخنران خوبی بود، معاویه یه وقتی گفت بهش که در تجمع مردم که من هم بودم، تو پاشو شروع کن علیه حضرت علیه السلام سخن گفتن. یه تجمع زیادی جمع شده بودن، معاویه هم بود و ابن اوس هم بود، اشاره بهش زد که حالا وقتشه، پاشو. این هم بلند شد، حالا شروع کرده حمد خدا میگوید، صلوات بر محمد آل میفرستد. معاویه میگه به چقدر طولش میده؟ بعد از حمد خدا میگه الله جعل رضاه عند اهل تقوا، بله جعل رضاه عند اهل تقوا رجحان رضا علی غیره، خداوند اینجور خواسته که افراد با تقوا رضایت خدا رو بسنجند، نه دیگری را. ایها الناس ان الاخرت وعد صادق، آخرت حتما هست و این دنیا بر فاجر از آن میخورد. ان السامع المطیع لا لا حجت علیه، اگر به حرف خدا کنی هیچ کس به شما نمیتواند اشکال بگیرد، اگر اسجان کنید هیچ کی نمیتونه از شما دفاع کند. معاویه گفت که این چه حرفی است میزنند، ما که نگفتیم اینطور بگوید. گفت انه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ما نباید به حرف مخلوق بکنیم اطاعت کنیم مگه خدا به خشم میاد. معاویه فهمید که داره بدتر میشه، اینجور که داره میره جلو میخواد معاویه رو محکوم کند. گفت خیلی ممنون، بسی بیا پایین. کلی بهش هدایا داد، گفت عجب سخنی گفتی. گفت به چی گفتی؟ بس هست، میخواستم بقیه شو بگم. گفت نه دیگه نمیخواد بگی. گفت حالا بقیه اش اینه، پولا رو از کجا آوردی؟ از حلال آوردی، از حرام آوردی، از بیت المال داری میدی، از خودت داری میدی، از بیت المال بی خود داری میدی، از خودت از کجا جمع کردی تو؟ ایشون خرج کردن ها اسراف است. بقیه اش اونجا گفت چرا اینطور میگی؟ گفت خب گفتم تو صحبتام، لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق، ما تضمین نکردیم که شما خوشحال بشید، ما تضمین کردیم خدا خوشحال بشود. معاویه میخواد خوشحال بشود، میخواد خوشحال نشود. از اینی که خلاصه من مأمورم و معذورم این حرفا نیست، سلسله مراتب است. این آقا از فلانی دستور داده و فلانی از فلانی، پس ما اطاعت میکنیم، اصلا این حرفا نیست. مگر سلسله مراتب برای مالکشتر نبود؟ از حضرت علی علیه السلام میگرفت. چرا حضرت میفرماید که فسم اوله و اتی او امره فی ما تابق الحق، اگه حق میگه اطاعت کنید ولا نکنید. به ما که رسید میشه سلسله مراتب؟ اون زمان در صدر اسلام سلسله مراتب نبود. در هر صورت ما رضایت خدا رو باید در نظر بگیریم. میخواد زید و عم خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.